أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أفمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فستكتبوا شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. سورة مباركة زخرف که در مکه نازل شد و عناصر محوری اون اصول دین است، بخش آغازینش مربوط به وحی بود که اشاره شد. مشرکین گرفتار شرک در ربوبیت بودن، گرچه توحید خالقی را میپذیرفتن. معتقد بودن که خدا خالق جهان هست یک، خالق انسان هست دو، ولی تدبیر عالم به فرشته ها و مانند اونها سپرده شده است. قرآن کریم بر اساس جدال احسن به دو برهان ربوبیت را به خالقیت برمیگرداند. یعنی کسی که بخواهد جهان را بپروراند باید کمالی ایجاد کند، به یه شیئی کمال عطا کند. بدون ایجاد یک فیض ربوبیت ممکن نیست. پس هر ربوبیتی به خلق خالقیت برمیگرده. این یک. ثانیاً اگر خدا بخواهد جهان را اداره کند باید از هویت و راز و رمز اشیا باخبر باشد. تنها کسی که از درون و بیرون اشیا باخبر است خالق اوست. ممکن نیست خدا آفریدگار این عالم نباشد و پروردگار این عالم باشد. روی این دو برهان که حد وسط متعدد است، لذا میشه دو برهان توحید ربوبی رو ثابت میکنن. ضمن این که مسئله اعتقادی را ثابت میکنن، مسئله اخلاقی و تربیتی را هم از نظر دور ندارن. فرمود به این که شما که در جواب این سوال که من خلق السماوات والارض لیقولن خلقهن العزیز العلیم، باید به این امورم توجه کنید. از این الذی جعل تا پایان آیه 14 کلام خداست. فرمود لیقولن خلقهن العزیز العلیم. می فرماید اگر این هست پس به این امور هم باید توجه کنید که بازگو خواهد شد. از آیه 14 به بعد باز افعال اینها را ذکر می کنند که این و جعلو له من عباده جزءاً، عطف است بر اون لیقولنه که حرف اونهاست. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولنه، اینجا هم و جعلوا له من عباده جزءا، بعد آیه 19 هم دارد و جعلوا الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناثا، آیه 20 هم دارد و قالوا لو شاء الرحمن، آیه 22 هم دارد بل قالوا. این قالوا قالوها عطف بر اون حرف اونهاست. بین هر کدام از این قالوا یه سلسله براهین و ادله و سخنان حکیمانه ذات اقدس اله دارد تا میرسن غالب. شما هر 5-6 آیه که نگاه بکنید بعد یه قالو قالو دارد. این قالوها، این جعلوها، عطب یک دیگر است و همه اینها منعطف است بر این لیقولونه. تا برسیم به پایان سوره وضع همینطور منسجم است، منطقی است. یعنی قالو اینا اعتراف دارن، بعد چند جمله فرماد برابر این باید بین او ملتزم باشید، بعد جعلو، بعد اگر نفی است منفی ابطال میکنن، اگر مثبت است که تأیید میکنن. این قالوها قالوها عطف بر اون یک دیگر است و منشأ اصلی اون لیقولونه است. این جعلو جعلو هم این چنین است. تا میرسن به آیه 31، قالو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. بعد میرسن به آیه 49، وقالوا یا ایها الساحر. بعد میرسن به آیه 58، وقالوا آلهتنا خیر. بعد میرسن به آیه ای که فرمود آیه 89 87، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ما دو تا سوال داریم، اینا هم دو تا جواب دارن، در هر دو جواب اینا موحدن. در آیه 9 فرمود ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، از اونا بپرسید که کی این نظام را آفرید، لیقولن خلقهن العزیز العلیم. در پایان سوره دارد که از اونا سوال بخون کی شما را خلق کرد، جهان را که قبول دارید خدا خلق کرد، شما را کی خلق کرد، ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله فأنا یؤفکون. این نظم دقیق منطقی تو این سوره هست. یعنی یه سوال است یه جواب بعد پیامد، یه سوال است یه جواب بعد پیامد، یا طرح حرف اونهاست به پیامدها. این قالو قالوها عطب یک دیگر است، این جعلو جعلو عطب یک دیگر است، منشأ همه اونها هم اون لیقولن است. تا برسد به بخش پایانی این آیه سوره که آیه 87 است، فرمود ولئن سألتهم من خلقهم لیقولون الله بطاعت فعنای افکون. این نظم دقیق این سوره. بعد در این قسمت ها که توحید ربوبی رو ذکر میکنند، قرآن کریم هم یعلمهم الکتاب و الحکمه است هم یزکیهم. یک کتاب علمی محض نیست، هر جا علم هست دستور اخلاقی و تربیتی هم در کنارش ذکر میکنند. بعد میفهمد اگه صنعت را حساب بکنید به فیض خداست، سنت را حساب بکنید به فیض خداست. در همه صنایع، در همه سنن که نمونهش مسئله انعام و کشتی است، شما سه تا مسئولیت داری. یکی به یاد نعمت خدا، یکی تسبیح خدا، یکی نام معاد، به یاد معاد. اما اون اولی به یاد نعمت خدا باشید تا گرفتار تفکر قارونی نشید، نگید که ما خودمون زحمت کشیدیم پیدا کردیم. انما اوتیت على علم عندي. نخیر، شما تذکر و نعمت رب بکن. تسبیح خدا را فراموش نکنید، برای اینکه کسی میتواند مشکل شما را حل کند که مشکل نداشته باشد. شما به کی میخواد مراجعه کنید که خودش محتاج نباشد؟ چرا این من شیئن الا یسبحو به همدهی، یعنی به همدهی؟ چرا تسبیح الا ولا بود به تحمید همراه است؟ برای اینکه ما دو تا مشکل داریم، یعنی اینکه مشکل علمی یا عملی داریم که کسی باید او را حل کند، یکی مشکل دیگر داریم، اون کسی که مشکل ما را حل میکند باید بی مشکل باشد، چون اگر او محتاج باشد که مثل خود ماست. حتما یعنی حتما تسبیح با تحمید باید مخلوط باشد. ما خدا را حمد میکنیم برای چی؟ برای که مشکل ما را حل بکند. خب خودش مشکل دارد یا ندارد؟ نه خیر، او منزه از مشکل داشتن است. لذا فرمود الا ولا با تحمید خدا با تسبیح او همراه است. ام من شیء الا یسبه به حمدهی. این بابای مصاحبه است، مصاحبه الحمده. ما مشکل داریم، او مشکل ما را حل میکنه، علم میکند، فله الحمد. چطور او مشکل ما را حل میکند؟ چطور او تنها مشکل ما را حل میکند؟ بلکه او تنها موجودی است که محتاج نیست. او سبو هست، منزه از حاجت است، منزه از کمک گرفتن از این آن است، منزه از گذشت زمان و زمین است. لذا حتما تسبیح ما باید با تحمید همراه باشد، و تحمید ما با تسبیح. اینجا هم همین طور است. فرمود به اینکه شما صبح تذکر نعمت رب بگم، بسیار خوب. بعد بگید او کار ما را انجام داد و او چون بی نیاز است میتونه مشکل ما را حل کنه، نه اینکه یه وقتی مشکل داشته باشه یه وقتی مشکل ما را حل نکنه. ثم تذکر نعمت ربکم یک و تقول سبحان الذی کذا و کذا دو. بعد هم به یاد هدف باشید، معاد فراموشتون نشه این سه. این اختصاصی به کشتی ندارد. هواپیما و اتومبیل روی زمین و هواپیمای هوا هم همین دور است. اختصاصی به انعام ندارد، نعم دیگر هم همین دور است. چون برهان مسئله است که ثم تذکر و نعمت رب بکن. دو تا نمونه ذکر شد، یکی صنعت است، یکی سنت، یکی انعام است و یکی کشتی. اینا به عنوان نمونه است. برهان مسئله من است که به یاد منعم باشید. این نعمت را که به شما داد منعم را فراموش نکنید. یک منعم هم یه منعم است که به هیچ کار به احدی احتیاج ندارد، به تسبیح شما هم احتیاج ندارد. سبحان الذی سخر لنا هذا، نه الحمدلله الذی سخر لنا هذا. اون الحمدلله مال جمله کار اول است. به حسب ظاهر انسان وقتی که یک نعمتی دارد به خدا رو شکر میکنیم که این اتومبیل در اختیار ما قرار داد. اما اینجور که نگفت، نگفت وقتی سوار اتومبیل شدی یا سوار مرکب شدی یا سوار وارد خانه نو شدید بگید حمد خدا را. اون هم مقدمه کار است. کسی را تسبیح می کنیم و می ستاییم که محتاج نیست، محتاج احدی نیست، محتاج حمد ما نیست، محتاج ثنای ما نیست. ثم تقول سبحان الذی سخر لنا هذا. بنابراین تمام تحمیدهای ما وقتی به کمال میرسد که به تسبیح همراه باشد. و این دو شی یعنی صنعت و سنت هم نمونه است. رضا وقتی انسان سوار اتومبیل شد سبحان الذی سخر لنا هذا، سوار هواپیما شد سبحان الذی سخر لنا هذا، سوار کشتی شد سبحان الذی، سوار اسب و استر شد سبحان الذی سخر لنا هذا. تمام صنایع، تمام سنن به این سه مطلب وابسته است. یکی تذکر نعمت خدا، یکی تسبیح خدا، یکی هم بازگشت به سوی خدا. فرمود وقتی که این کار کردید همین جریان، چون جریان اسب و استر که صنعتی نیست. فرمود والخیله والبغاله والحمیله ترکبو اینها تحمل و اسقالکم الى بار بلدن که لم تکونو بالغیه الا بشق الانفس، که در بحث دیروز از آیات سوره مبارکه نحل خونده شد. اینا که صنعت در کار نیست. خب فرمود والذی خلق ازواجه، چه زوج به معنای نر و ماده، چه زوج به معنای ابیض و اسفل، یا در اوصاف یا در الوان و مانند آن. و جعل لکم من الفلک که صنعت است، و الانعام که سنت است، ما ترکبونه. اونگاه در مسئله در سوره مبارک نحل هم سوار شدن را مطرح فرمود، هم حمل بار را. اینجا حالا به عنوان نمونه سوار شدن ذکر کرد. لتستوی علی ظهوره، این جامعه است، جامعه بین سنت و سنت. ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیه، یک. و تقولو سبحان الذی نه الحمدلله. اون الحمدلله در جمله اولاست که تذکر نعمت ربکم. این تازه مال کسانی است که وجعل لکم الارض مهدا، مهد آماده است، گهواره را مهد میکن و به انسان بفهمانند تا زمینی فکر میکنی کودکی. اما خیلی ها از این مهد یعنی آماده، یعنی جای امن درست هم هست، اما همه مطالب قرآن اینا نیست، یه چیز دیگه هم هست. اون که یه قدری الهی فکر میکند میگد مادامی که انسان به زمین بسته است کودک است. حالا یا کودک 80 ساله یا کودک 9 ساله فرق نمی کند، سبیون یتشیخ، برای این کسی که بالاخره به همین فکره. الان شما وقتی آرام بشنید در مجالس بعض از پیرمردا، میبینید اینا هی از جوانیشون اینقدر میخوردیم، اینقدر راه میرفتیم، اینقدر میدویدیم، همه حرفاشون همینه دیگه. حالا چی فهمیدیم، چه بزرگانی رو دیدیم، چه اگر ساکت بشینید چند تا پیرمرد دارن حرف میزنن، حرفاشون همینه. اینا کودکان 80 ساله یا 90 ساله هستن. بعد مادام که زمینی فکر میکنید اهل مهدی، گهواره ای، مادام که آسمانی فکر میکنید که حساب دیگری دارد. اینجا بعد از اون فرمود که برخی ها به یاد، تازه این حرف متوسط است که به یاد نعمت باشید. اینا که به یاد نعمتند، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، جزء اوصاف از موحدانند. اما اونا که برتر از یاد نعمتند، به یاد منعمند نه به یاد نعمت. اونا نه منعم به ما انه منعم، که باز بازگشتش از باب تعلیق هوش به وسمش به علیت است به یاد نعمت برگردد. به یاد منعم نه، به یاد الله هن. نفرمود منعم رایی از یاد نبر، فرمود فذکرونی اذکرکم. پس اوصات از موحدان مشمول اذکر نعمتی التي انعمت علیکم. اونا که به یاد نعمتن یا به یاد منعم به ما انه منعمن بین راهن، اما اونا که فذکرونی اذکرکم حساب دیگری دارد. اونجا دارد که لئن شکرتم لازیدنکم، اگر به یاد نعمت بودید نعمت شما را افزون میکند، اما وقتی به یاد منعم بودید گوهر هستیتون افزون میشود، نه تنها اموالتون. اینجا هم مال اوصات است. فهم ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیه، وقتی اون حرف زدید بعد بگید کسی مشکل ما را حل میکند که مشکل نداشته باشد. و تقول و سبحان، لذا هیچگاه انسان نامید نمیشه. چرا یأسی از رحمت کفره؟ یأسی از رحمت معنیش اینه که دیگه کسی نیست مشکل ما را حل کنه. خب الان تو مشکلت زیاده، ولی قدرت ذات اقدس الهی که نامتناهیه. این که یأسی از رحمت کفر است، برای اینکه یعنی دیگه کسی نیست که مشکل ما را حل کنه. خب البته کفر دیگه. انسان هر مشکلی هم داشته باشد تحت قهر قدرت مطلق الهی است. هیچ ممکن نیست ولا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون. هیچ ممکن نیست انسان به جایی برسه که ناامید بشود. ناامیدی در کار نیست، برای اینکه قدرت مطلقه بر هر چیزی مسلطه. لذا او سبوح است، او منزه از هر حاجت، منزه از هر نقص، منزه از هر عیب. سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا، ما که نمیتونستیم اینا رو به بردگی بکشیم، به بند بکشیم، تابع خود بکنیم، قرین خود بکنیم. و انا الی ربنا لمنقلبون. پس وقتی انسان به نعمتی رسید، هم نعمت را از خدا بداند، هم ذات اقدس اله را تسبیح کند، هم معاد فراموشش نشود. و این و جعلو که آیه 15 است، عطف است بر این لیقولونک، این جمع بر اون جمع عطف است. تمام این حرف ها براهین وسطی است که ذات اقدس اله اقامه کرده. و جعلو له من عباده جزءا، اینا که گرفتار معرفت حسی و تجربه حسیان ها مسئله یلدو والدو امثال ذالکن. اگر سوره مبارکه جهد آمده است، سوره اخلاص آمده است، لم یلد و لم یولد، برای همین است که ذات اقدس اله منزه از آن است که فرزند داشته باشد. خواه ترسا بگوید عیسی ابن الله است، خواه دیگری بگوید عزیر ابن الله است، هم تثلیث مسیحیت، هم تثنیه یهودیت، هم اونا که میگن عزیر ابن الله است، هم اونا که میگن عیسی ابن الله است، همه بیراه رفتن. و خدا ذات اقدس اله منزه از آن است که چیزی از او صادر جزء او باشد به نام فرزند. او لم یرد و لم یولد است. و جعلو له من عبادهی جزء ان الانسان لکفور مبین. او تو نعمت الهی غرق است، اما معذاره از فیض توحید خودشو محروم کرده و کفرش هم شفاف و روشنه. خب درباره فرشته ها یک بحث خاصی است. چند تا اشکال دو جریان فرشته است. او مسئله تثلیث و مسئله تثنیه که مشکل دیگر است که لم یرد و لم یولد پاسخ اونهاست. درباره خصوص فرشته ها که فرشته ها مؤنثن، حالا صرف نظر این که دختر کیان فرزند کیان، صرف نظر اون درباره گوهر هستی فرشته ها اینا یه نظر باطل دارن، میگن اینها مؤنثن، در حالی که یه موجود مجرد که منزه از ماده است، این نه مذکر است نه مؤنث، چون اون مال بدن است. مثل یه روح انسان نه مذکر است نه مؤنث، بدن یا به این سبک ساخته شد یا به اون سبک، وگرنه روح ذکورت و انوثت ندارد. فرمود و جعلوا له ام اتخذ مما یخلقو بنات، دخترها فرشته ها رو دختر میدونن و اینها رو فرزندان الهی خیال کردن. تعبیرات قرآن یکی اتخاذ ولد است، یکی ولد الله است. در هر دو بخش قرآن کریم حرف دو گروه رو نقل کرده ابطال کرد. یه دقالن اتخذ الله ولدا، این کار باطلی است، برای چی فرزند بگیره؟ برای اینکه مشکل او رو حل کنه، کار او رو حل کنه. اگر ولد تشریفی است، یعنی اتخذ الله ولدا، او منزه از آن است که کسی رو به کسی نیازمند باشه. اگر بگوید نه والد است، محال است یه هم چیزی. لقد کفر الذین لقد ولد الله، هم تعبیر ولد الله که معاذ الله الله بشه والد در قرآن ذکر شده و نفی شده، هم مسئله اتخاذ ولد که هر دو بخشش قبلا گذشت. فرمود ام اتخذ مما یخلقو بنات. حالا درباره خود فرشته ها چند مطلب هست. یکی ادعا که شما که خبری از خلقت اینها ندارید که چگونه نظر میدید که اینها مؤنثن، این یکی. ارتباط اینها هم با ذات اقدس لا ارتباط مخلوق با خالق است، اینها فرزند خدا نیستن، اینم دو. بخشی از شما هم همین فرشته ها را آلهه تلقی کردی، این هم سه، هر سه باطل خواهد بود. و از ام اتخذ مما یخلقو بناتن، اولا اینا مخلوق خدا هستند، یک، و خدا اینها را به عنوان دختران خود قبول کرد. تو شما برای خودتون دختر قبول نمی کنی، برای ذات اقدس اله دختر قبول میکنی. خیلی قرآن کریم بیاناتش رو تنزل میداد که تا مشرکان حجاز بتواند سخن بگوید. خب خیلی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم باید رنج بکشه که این حرفا رو به این مردم بفهمونه. چه ملائکت الارض، چه ملائکت السما، اینا هیچ کدوم مؤنث نیستن و اتخاذ ولد نیست. و برهان قرآن این است که شما اصلا دختر را برای خودتون ننگ میدونید، چطور برای خدا قبول دارید؟ این یه جدالی است. و اسفاکم بالبنین ام اتخذ مما یخلقو بناتن و اسفاکم بالبنین، به شما پسر داد و به شما فرزند پسر میداد و خودش دختر میگیرد، این تلک ازن قسمتون زیزا به زبان اونهاست، یعنی قسمت جائرانه است. شما خودتون دختر رو برای خود قبول نمی کنید و برای خدا دختر می پسندید، با اینکه خدا رو به عنوان خالق قبول دارید. بله، روح زن و مرد ندارد، این بدن است که به این صورت ساخته میشه یا به اون صورت، وگرنه روح که این بدن را رها میکند یا قبل از این بدن در عالم خود وجود دارد، این نه مذکر است نه مؤنث. لذا تعلیمات قرآن کریم این است که قرآن برای معارف و عقاید و اخلاق و اوصاف آمده و برای تربیت روح آمده. روح نه مرد است نه زن، این بدن باید انجام وظیفه بکند. بدن یا این چنین ساخته شده یا اون چنان، هر کدام از این هم یه وظیفه دارند. خب روح مناسب با این بدن هست، این بدن با این وضع که باشه یه روح عطوف و عاطفی به این بدن افاضه میشه. این تفاوت صنفی است نه تفاوت نوعی. اینطور نیست که زن یه نوعی باشه مرد یه نوعی، اینا دوتا صنف هست. مثل خود مردها هم اصناف متعدد دارن، زنها هم اصناف متعدد دارن. روح که مجرد است نه زن است نه مرد، و تربیت های دینی هم متوجه روح است. نظام فرمود من آمنه و امر صالح من ذکر و انثا، چه مرد چه زن، هر کس دارای عقیده خوب یعنی حسن فاعلی، دارای عمل خوب یعنی حسن فعلی باشد، اهل سعادت است. فرمود و اسفاکم بنین، خود شما درباره دختر این برخورد بد را دارید. و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا، شما اونچه که برای پروردگار به عنوان وصف ذکر کردید گفتید او دختر دارد، در حالی که خودتون دختر نمیپسندید. و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا، یعنی سار وجهه مسودا، چهرش سیاه میشه وقتی بهش خبر میدادن که خدا به تو دختر داد، از غمبارکی چهرش رو سیاه میشد و این غضب را فرو میشندن، کزم غیظ میکردن که چیکار بکنن حالا با این حادثه تلخی که مثلا به خانوادهشون آمده. بعد درباره خود زن و مرد سخن میگوید. فهم زن یه خصوصیتی دارد که بالاخره زندگی با عاطفه و رقت وابسته است. بخشی از کارها بدون زن حاصل نمی شود، یعنی تحمل رنج کودک در 7 سال فقط با اون عظمت و جلال و شکوه مادرانه مادر است، چون اون عاطفه است که می تواند این رو تحمل بکند. و این 7 سال است که در دانشگاه مادر بچه عاطفه یاد می گیره. چرا بعضی ها همین که پدر و مادرشون یه مختصری سنشون بالا رفته اینا رو راهی خانه سالمندان میکنن، و چرا در بعضی از شهرها و خانواده ها اصلا ممکن نیست خانه سالمندان اونجا راه داشته باشه، خانه سالمند ندارن؟ میگن فخر ما اینه که ما پدر و مادر خودمون خود اداره بکنیم. و اما یبلغن اندکل کبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما وقفز لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربيان. فرمود خفض جناح کن. خیلی از شهرها هستن که اصلا خانه سلمندان رو برای خودشون یه مصیبت میدونن، میگن نه آدم میشه مادر خودش رو پدر خودش رو به خانه سلمندان بده؟ چرا؟ برای اینکه این جوان، این دختر یا این پسر 7 سال تو دانشگاه مادر درس عاطفه گرفت. اما حالا که وضع به این صورت شد که پدر و مادر هر دو دارن کار میکنن، این بچه رو به مهد کودک بسپرن، این که دانشگاه عاطفه مادری ندید. این هم وقتی که سنش بالا آمد پدر و مادر رو فورا تحویل خانه سالمندان میده، این کجا عاطفه یاد گرفته؟ این وقف از لهما جناح از ذل من الرحمه برای چیه؟ برای اینکه اون مادر این کارو کرده به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم که الگوی پدران است خدا حفظ جناح دستور داد، به فرزندا هم دست جناح دست داد. یکی مال ترحم است، یکی مال احترام. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو که الان میتونی معراج بری، عروج کنی، اما اینجوری نباشه که الان مردم رو رها کنی، مردم زیر پر بگیر، مردم رو زیر پر بگیر. وقت الله هم جناح که من الرحمه، نه جناح که من الذل. تو رحیمانه ترحمانه پر پهن کن، این امت رو زیر بال خودت نگه بگیر. درسته میتونی دنافت دلا بشی، ولی رها نکن مردم رو، مردم زیر پر بگیر. اما جناح الذل نیست. وقف جناحک لمن تبعک من المؤمنین و رب ارحم کما کذا و کذا. تو این پرار پهن کنی، مردم زیر پال بپر بگیر. این مال پیغمبر است. علما هم باید همیشه باشن، مردم هم نسبت به فرزندانشون باید اینجنین باشن. وقتی کسی زیر پر بودن را یاد گرفت، وقتی پدرش پیر شد، مادرش پیر شد، اونم پر پهن میکند، اینا زیر پر میگیره. منتها تفاوت اینه، بود وقف به اما یبلغن اندک الکبره احدهما و کلاهما فلا تقل لهما اف وقفز لهما جنا. من این قصه رو چند بار تو همین مسجد عرض کردم. من چند سال قبل تو دماوند دیدم که یک کسی که تقریبا سنش نزدیک 60 سال بود، با چه عجله آمده یه مقدار آب دستشه، آج آقایی رو دم بزن. برای چی؟ مادر مریض است و تو خونه است. خب مادر کسی که 60 ساله، مادرش دقیقا 90 ساله دیگه، از راه دورم آمده، حالا اسم اون شهر بزرگوارم نمیبرم. این معلوم میشه تربیت شده قرآن دیگه. خب کسی که این همه راه رو میاد بگه یه آب دم بزن برای که مادرم مریضه، این داره، برای اینکه این خودش 7 سال دانشگاه رحم و محبت و عاطفه دید، هرگز حاضر نیست مادرش به خانه سالمندان بده، پدرش به خانه سالمندان بده. اما اونی که مهد کودکیه این عاطفه نچشیده. این مسئله طلاق فراوان هم همینه، برای اینکه این 7 سال عاطفه است. عاطفه رو که تو حوزه و دانشگاه یاد نمیگیرن که، عاطفه یاد گرفتنی نیست که، عاطفه چشیدنی است. این رو با در آغوش مادر بچشه. فرمود این بچه ها رو با عاطفه تربیت کنید، مواظب باشید. این کار که مرد کار مرد نیست، این هنر هنر زنه. اونقدر ذات اقدس اله به این زن سرمایه داد که او بتواند این ریاست دانشگاه 7 ساله رو طی کند. این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه هم که چند بار به مناسبت های نقل شد همینه. فرمود شما شیعیان مایید، یک دیار ترک نکنید، تزاورو به زیارت یک دیار بروید. فن فی زیارتکم احیاء لاحادیث نار. بنگه شما شیعیان ما که دور هم جمع شدید، حرفای ما رو نقل میکنید، احادیث ما رو نقل میکنید. احادیث ما سازنده است و احادیث ما تعطف و بعضکم علی بعض. ببینید همه ما شنیدیم که سنگ رو سنگ بند نمیشه، این درسته. این برجایی که میسازن، این قصرایی که میسازن، این طبقه اول سنگه، طبقه دوم اگر ردیف دوم اگر سنگ بشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. یه ملات نرم میخواد. همون جامعه را ملات نرم اداره میکنه. گفتار ما، رفتار ما، سنت ما، سیرت ما، سریرت ما، اون عاطفه نرمه. جامعه را اون عاطفه میسازه، وگرنه سنگ رو سنگ بند نمیشه. همون حرف ما رو میزنید شما، بالاخره شیعان ما حرف جانشسته حرف ما رو میزنن دیگه. و احادیث اونا تعطف و بعضکم علی بعض. این ملات نرم است که این برج نگه داشته، ساختمان رو این نگه میداره، عاطفه رو این نگه میداره، خانواده رو این نگه میداره. شما بحث طلاق ملاحظه فرمایی، تو روایات ما ائمه فبود، اخو ما اینا رو قبول کردیم، این ائمه رو فبودن. خانه‌ای که با طلاق ویران شده، این خانه فرسوده نیست که با 1 سال 2 سال بعد شما بتونی از شهرداری وام بگیری بسازی. خانه‌ای که با طلاق ویران شده به این آسانی ساخته نمیشه. این حرف راست. ممکن نیست یک کسی گرفتار طلاق بشود معاذ الله، بعد بتونه به زودی خانواده تشکیل بده. این حرفا اوناست دیگر. فرمود تزاورو، این مادر این خصوصیت داره، درست از پدر رؤوف و مهربان است، اما هرگز این هنر را ندارد. تنها کسی که میتواند ریاست دانشگاه عاطفه را داشته باشه مادره. این خاصیت مادر داره. فرمود تو در بعضی از روایات هم هست کسی آمده خدمت پیغمبر یا امام دیگر علیه السلام، عرض کرد من مشکلی دارم. فرمود اگر مادری داره به او احسان بکن، کارش انجام بده، خدا میبخشد و لذت از لغزشات صرف نظر میکند. این کار فقط از مادر ساخته است. ولی در این بخشا فرمود او من یونشه و فی الهلیه و هو فی الخصام غیر مبین. او تو زر و زیور و آرائش و آرامش در زندگی میکند، تو اون جدالها حضور نداره، تو جهادها حضور نداره، این با مهر زندگی میکنه نه با قهر. جامعه را مهر اداره میکنه نه قهر. خب جنگ جهانی اول رو خیلی ها نبودن ولی خب خوندید، جنگ جهانی دوم رو هم کسانی که حدودش 80 سال دارن مثلا دیدن. حداقل کشته این جنگ جهانی اول و دوم 70 میلیون بود. خب چه اثر کرد این 70 میلیون؟ الان اگر خدای ناکرده جنگ جهانی شروع بشه دیگه سخن از 700 میلیونه. مگر با کشتن جهان آرام میشه؟ مگر با کشتن جهان اصلاح میشه؟ فقط با عاطفه و نرمی و رفتار، این رحمتا للعالمین بودن. اینه شما این روایت رو تو تفسیر مرحوم امیر اسلام تعجب بکنید. الان ما در آستانه میلاد وجود مبارک پیغمبری، حضرت به جبرئیل فرمود از بعثت من چیزم به تو رسید؟ اشکت بله یا رسول الله. این جبرئیل، این پیغمبر کیه؟ خب او عامل عرش، جبرئیلی فرشته آدمی نیست که. مرحوم امیر اسلام نقل بکند که پیغمبر به او فرمود خیر ما هم به تو رسید، این که خدا فرمود ما ارسلناک رحمتا للعالمین. ارسلت بله یا رسول الله. خب از عرش تا فرش رو پیغمبر داره اداره میکنه، پیغمبر ما هم هست. و الان اونا که بی اطلاعی از صدر و ساقه نبوتن به این صورت داعشی دارن کار میکنن. اون بیگانه نگذاشت، مگر با کشتن جامعه اسلام میشه؟ مگر با قهر جامعه اسلام میشه؟ اینا فقط با لطف و مهر و محبت جامعه اسلام میشه ولا غیر. اگر تجربه بود جنگ جهانی اول کافی بود، جنگ جهانی دوم کافی بود، این فشارهای جنگای نیابتی کافی بود. فرض این است که فرمود زن محور عاطفه است، مدار عاطفه است. عاطفه را اون ملات را درست پدر کم و بیش دارد، اما رهبر این عاطفه، استاد زعیم این عاطفه زنه. ما این را به این خیالتیم، این با آرایش و آرامش و اینا داره زندگی میکنه. تو مخاصمات و درگیری ها و جدال ها و جبهگیری ها و اینا حضور نداره. اون کارش کار عاطفی است. او تو مخاصمه حضور نداره، تو او تو معاونت حضور داره. ما یه همچه عنصری آفریدیم. این مظهر رحمت و عاطفه است. او من یونشأ فی الهلیه اما وهو فی الخصام. این مذکر بودن ضمیر هو به مناسبت کلمه لفظ منه. تو مخاصمات حضور نداره، تو موضع گیری ها حضور نداره، تو احتجاجات درگیری ها حضور نداره. و شما در بین شما گروهی هستن متاسفانه و جعلو، این و جعلو عطف است بر جعلوی آیه 15 و جمعن عطفن بر اون لیغولون. این جعلوها، این قالوها همه منسجمن به یک جا برمیگردد. و جعلو الملائکت الذین هم عباد الرحمن، اینا رو اناس قرار دادن، اینا بندگان خدا هم. جز عبودیت کار دیگه ندارن، اناس هم. اشهد و خلق هم، شما تجربه کردید اینا رو میشناسید، فرشته ها رو میشناسید که اینا زنن یا مرد. ستکتب و شهادت و هم تا شهادت شما نوشته بشه، چون هر کسی شهادت داد در محکمه عدل الهی باید پاسخگو باشه. و یسالون، مسئولید، زیر بار سوال میرید. این وقفوهم انهم مسئولون، برای همینه. البته در بخشی از قرآن کریم فرمود که ما ایست بازرسی داریم، ایست سوال جواب داریم. وقفوهم انهم مسئولون، بعد بگیم مالکم لا تناصرون. این ایست بازرسی برای پاسخ به سوالات است. هر کسی سوال خوب داد یه نشانه، هر کسی سوال خوب نداد یه نشانه دیگری. در ایست بازرسی دیگه یا موقف دیگه، این دیگه لا یسالن زنبی این سوال جان، اونجا دیگه جای سوال نیست. چرا؟ چون پاسخش در کنار همون آیه است. چرا لا یسالو عن ذنبه انسان را جان؟ یعنی یعرف المجرمون بسیماهم. خب کی سیاه صورته، کی سفید صورته، معلومه دیگه. ما قبلا اونجا سوال کردیم، سیاه چهره مشخص شد، یوم تبیض و فیه الوجوه مشخص شد، یوم تسود و فیه الوجوه مشخص شد. اینجا دیگه جای سوال نیست که. این تو نیست که قیامت جای سوال نیست. نه ولنسالن الذین ارسل الیهم ولنسالن المرسلین، تکون بخورن و سوال پاسخ بدن. اما موقف داره بالاخره. اینا که سوال کردیم، بعضی چهرهشون سیاه میشه، بعضی چهرهشون سفید میشه. در موقف دیگر اونجا دیگه لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان. چرا؟ چون یعرف المجرمون بسیماهم. خب این که سیاه صورته معلوم بشه که جواب نداره دیگه، اونی که سفید صورته معلوم بشه جواب خوب داره دیگه، ما چی دیگه دوباره از این سوال بکنیم؟ این چنین نیست که اونجا جای سوال و جواب نباشد. این برهان مسئله در آیه بعد همون سوره مبارکه الرحمن هست. اگر فهمون فی یوم ازن، یعنی این موقف، لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، فی ان غیب، چرا لا یسأل؟ برای اینکه یعرف المجرمون بسیماهم. بعضیا منکوسند خلق میشن، بعضیا نابینا محشور میشن، بعضی به صورتهای دیگه در میان. ما چی سوال بکنیم؟ معلومه دیگه. بنابراین فرمود اینا اینجوری که میگن فرشته ها معاذ الله آلهه هستن یا مؤنثن، اینها اون قسمت مؤنث رو که خبر ندارن، شاهدم نبودن و از خلقت اینها بیخبرن و چون این چنین نیست در قیامت مسئولن. آلهه بودن اینها هم دروغ است، برای که اینا عبدن، عبد که اله نمیشود. پس مسئله انوثیت سالمه به انتفاع موضوع است، مسئله الوهیت سالمه به انتفاع محمول است. اینها هستند ولی عبدند نه اله. جریان انوثیت هم چون بدن ندارند، مادی نیستند، نه مذکرند نه مؤنث. قرآن نمیخواد ثابت بکند که اینا مردند، میخواد ثابت بکند که اینا مرد و زن ندارند. لذا فرمود اینا مقابل مرد زن تقابلش هم تقابل عدم و ملکه است، اینجوری نیست که رفعشون محال باشد. و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناسن اشهدوا خلقهم که ستکتب و شهادتهم و یسالون. بعد حالا برهانی که اقام میکنن، جاهل های اینها یه جور دلیل اقام میکنن برای توجیه وثنیتشون، و علمایشون بحث ظاهر اگه علمای داشته باشن یه راه دیگه دارن. والحمدلله رب العالمین.